بحث در این بود که در قسم اول از مواردی بود که در این نوع دوم بحث می شد و اون این بود که بیایم کسی مالی را بفروشد یا مالی را اجاره بدهد و شرط کند که از این مال جز انتفاع محرم برده نشود. به شرط حصری داره که استفاده حلالی نبری و فقط استفاده حرام ببری. عنب را بفروشد فقط برای اینکه تبدیل به خمر بشه، سلاح را بفروشد فقط برای اینکه در جنگ با مسلمان ها به کار گرفته بشه، چاقو را بفروشد فقط برای اینکه عملیات ایزایی کسی انجام بده در کوچه و بازار و ما الی ذلک من النظائر و اشباه. در اینجا عرض کردیم بعد از ذکر مقدمات و اقوال، گفتیم که ادله ای اقامه شده در اینجا برای بطلان یا حرمت، بحث ما هر دو را میگیره. این ادله تا به حال به این ترتیب بود: دلیل اول این بود که دلیل اول دلالت فقط بر بطلان میکرد، میگفت این حضرت امام فرمودن، در کتاب های دیگه آمدن، ایشون بهتر از همه تقریر و تحریر کردن. ایشون فرمودن که دلیل اول این است که این شرط خلاف مقتضای عقد است و بنابراین باطل خودش و عقدم باطل. این جواب دادیم، گفتیم نه، اون خلاف مقتضای عقدی که باطل و مبطله و اصلا عقد را نمیگذاره محقق بشه این نیست، بنابر اون اختلاف مبنایی که وجود داشت. دلیل دوم بر بطلان این بود که با افزوده شدن این شرط بر معامله، این مبیع یا این مال مورد اجاره دیگه مالیت نداره از نظر شرعی و عقلایی، با این شرط از مالیت ساقط میشه و بنابراین میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و این امر میشه باطل. البته همیشه عقد باطل دنبالش حرمت تکلیفی میاد، وقتی عقد باطل شد نمیتونه تو ثمن تصرف بکنه، ولی این غیر از حرمت خود ذات انشائه. اینم دلیل دوم بود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و دلالت بر بطلان میکرد. این رو هم جواب دادیم و عرض شود که جوابش رو دیگه تکرار نمی کنیم. دلیل سوم عرض شود که این بود که قاعده اعانه بر اسم بود، میگفت که این معامله اعانه بر اسم، کمک به گناه هست. این رو هم اجمالا که این دلالت بر از شبت حرمت تکلیفی میکنه، منتها اگر کسی گفت که نهی در معامله موجب فسادم هست، دلالت بر بطلانم میکنه، اگر این رو نگفت فقط حرمت تکلیفی رو میرسونه. این دیگه تابع اون دو نظریه است. این رو هم گفتیم که مبانی این بحث که گفتیم قاعده اعانه از اون آیه استفاده میشه بنابر یک احتمال، و منتها جوابی که داده شد اجمالا این بود که اعانه به تمهید مقدمات به طور مطلق کسی نمیگه که اعانه بر اسمه، اصلا معنا نداره که بگیم همین که شما شریک در یک مقدمه گناه شدی ولو در مقدمات بعیده و غیر چی عرض شود که این اعانه است. حتما اعانه‌ای که حرام است یه قیدی داره و اون قید حالا چیست بعد بحث میکنیم، و اینجا از اون مواردی است که مشمول اعانه نیست، صدق اعانه نمیکنه، بنابر حالا یکی دو نظری که بعد توضیح خواهیم داد. اعانه اینه که عملا شما اقدامی بکنی، اجمالش اینه که اعانه اینه که عملا یک اقدامی بکنی، و الا اینکه عقدی خواندید و ضمنش هم یه شرطی کردین اعانه نمیشه. وقتی که شما این عنب را دادی دست او، عملیات خارجی اعانه است. صرف اینکه عقدی بخونید و شرطی بکنید این اعانه نیست. اعانه اینه که در خارج این عنب را به او بدی، این سلاح را تحویل این ارتشی بدی که داره مثلا با مسلمان ها میجنگه، این اعانه است. و الا صرف این انشاء و عقد و شرط این اعانه نیست. اگر این رو بخوایم اعانه بگیریم اون وقت اصلا این قاعده رو نمیشه پذیرفت، که انشالله بعد توضیح خواهیم داد. اجمال جواب اینه، تفصیلش در بحث بعدی انشالله مفصل خواهد آمد. اینم دلیل
وادار کرده بر
نه اون حالا دلیل بعدیه که الان میگیم. اینم این اعانه است که اعانه کش مشارکت در مقدماته مطلقش هیچ کس نمیگه حرامه، یعنی اعانه نیست این مطلقش. اونی که مسلمه اونی که اونجا عملا شما یه اقدامی بکنید و الا انشایی بکنید که دنبالش هم عمل نباشه، اعانه نیست. اعانه اینه که در عمل اینو به او بدی و الا عقدی بخونی که بعد بگی من عمل نمیکنم تا مثلا یه بهانه بیارید، عذری بیارید یا مشکلی پیش بیاد، یا بعد توافق بکنید که شرطشو بردارید. اینا همه احتمالاتیه که میاد. ولذا اونی که اعانه هست اونی که اقدام عملی بشه، ولی صرف عقد و انشاء و اعتبارات و اینها اعانه صرف نمیکنه. حالا ما دیروزم گفتیم بذاریم بحث بعدی برسیم. بله
شرط همجور میشه،
یعنی چی؟
بله
همین ما اصلا همین داریم میگیم، میگیم صرف این که عقد اینجوری بخونه و شرطی توش بکنه این که حرام نیست. اونی که حرام اینه که تو خارج اتفاقی بیفته، ولی شرط که البته تجری هست، حالا بحث بعدی میگیم، ولی حرام نیست که این صرف که شرط
در خارج اگر عمل شد
اون عمله،
عقد خونده شد با این
شرط،
بعد اونی هم که
همون عمل فقط چیه؟ این مقدمه بعید است، این را کسی نمیگه دیگه حرامه. اونی که حرامه اون عمل خارجی شخصه.
درست عمل اون شخص حرام هست، ولی آیا این چیزی که این شرط رو گذاشته مرتکب همون
بعض با این آره. اگر بگیم این حرامه اون حرامه، اونم نیست، اونم بحث داره. میخوام بگیم اینجا اگر بگیم اینجا حرمتی و حرامی در اعانه هست اون کار خارجی است، ولی این انشا دیگه اعانه نیست. راجعه که اگر بگیم اونم معلوم نیست بگیم، اونم اگر بگیم اون کار خارجی است که شما سلاح رو میدید دست او، و الا این که عقدی خونده که حالا میتونه عمل بکنه میتونه عمل نکنه که این اعانه نمیگه. اگه بخوام بگیم این اعانه است اصلا همه کارا حرام میشه. اگر بگیم حرامه اونه، اگره بازم عمل خارجی
همه
آنه
که
الان
بحث میکنیم،
میگم
این
آنه
فقط از با فعل مثبت انجام میپذیره.
یعنی چه
فعل مثبت؟ همون که مثلا سلاحی رو میده دست کسی.
بله.
یا فعل منفی اینه که عدم
مانع، مانع
نمیشه.
اونم حالا تو آنه اونم بحثه، معمولا اینا همه اقبالیست که بله نه اون اینم تو بحث آنه بحث میشه، حالا خارج از بحث اینجاست. فعلا که عملیات اثباتی داریم بحث میکنیم، اون را باز میاد که عدم مانع و عدم ایجاد مانع هم گاهی ممکنه صدق آنه بکنه، ولی کلیت البته نداره. خب بنابراین اگر هم کسی اولا ممکنه کسی بگه قاعده آنه بر اسم من قبول ندارم اونطور که مرحوم آقای تبریزی میفرمودند، ثانیا اگرم بپذیریم این نوع چیزها مشمول اون اعانه نیست. اینم دو جواب اجمالی که حالا اینجا به این دلیل سوم. دلیل چهارم که این دلیل چهارم هم مثل دلیل دوم حرمت تکلیفی را افاده میکنه و تمرکز بر حرمت تکلیفی داره مثل دلیل سوم، یعنی دلیل اول و دوم بطلان بود، دلیل سوم و چهارم حرمت تکلیفی است که اگر نهی در معامله را موجب فساد بدونیم بطلانم میاد، اگرم ندونیم فقط حرمت تکلیفی است. دلیل چهارم اونیست که مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهشون دارن و اون اینه که عقد با شرط انتفاع حرام، عقد با شرط انتفاع حرام الزام به حرامه، اجبار بر حرامه. این صغرا کبراش هم اینه که الزام و اجبار بر محرم حرام است. الزام و اجبار بر امر محرم حرام تکلیفاً و عقاب داره، معصیت، و بنابراین عقد با شرط این که انتفاع حرام ببره میشه حرام و معصیت. این هم دلیل چهارمه. توضیح این دلیل اینه که عرض شود که کبرای قضیه تقریبا یعنی تحقیقا از مسلمات قضیه است که اکراه و اجبار بر گناه معصیته. این داره شیش تردیدی نیست که حالا چه مرتبه اکراه باشه چه مرتبه اجبار باشه. عرض شود که قبلا میگفتیم که در تحمیل چیزی بر دیگری دو مرتبه وجود داره، یک مرتبه تحمیل کاری بر دیگری، یک مرتبهش اکراهه. یعنی اینه که میگه که طرف اختیار داره منتها او تهدیدش میکنه، میگه اگر این کار رو نکنی تو را میکشم، بچه دو میدوزم، بچه دو میکشم، مالت را میبرم. با یک تهدیدی طرف را مجبور میکنه که بیاد مثلا شرب خمر بکنه یا هر کار دیگری. این میشه تحمیلی که و الزامی که عرض شود که بر اساس تهدید باشه، نه سلب اختیار سامنه کن. این بهش میگن که میگن اکراه در اصطلاحات فقهی. یک درجه بالاتر الزام ما داریم که الزامی است که شخص فاعل را مسلوب الاختیار میکنه، میگیردش اینجا میخوابونه، دست و پاش رو میبنده، دهنش رو باز میکنه، خمر رو میریزه در حلق او، به حیثی که او چاره نداره جز این که ببره فرو ببره ببله این خمر را. این الزام را بهش میگن اجبار. پس الزام علا قسمین، الزام با تهدید که طرف مسلوب الاختیار نیست ولی به هر حال اگر بخواد از این ضرر فرار بکنه باید انتخاب بکنه که کار انجام بده، سلب اختیار فلسفی نیست. از نظر فلسفی این شخصی هم که تهدید شده خودش داره انتخاب میکنه، ولی زوگایی هم هست که تهدید میشه میگه که من تهدید رو به جان میخرم و کارو نمیکنم، کشته میشه ولی زیر بار تهدید نمیره. این نشون میده که اختیار وجود داره. این اکراهه، الزام با تهدید که سلب اختیار مطلق نشه از نظر فلسفی، این بهش میگن اکراه. و عرض شود که الزام که در اون سلب اختیار باشه و در واقع فاعل نباشه دیگه، طرف مورد فعل باشه، این میشه عرض شود که اجبار. این اصطلاحی که قبلا هم عرض کرده بودیم. عرض شود که البته گاهی هم اکراه معنای مطلقی داره که الزام مع سلب الاختیار و الزام مع الاختیار هر دو رو میگیره. اون آیه روایت شریف هم که رفعن امتی مستکرهو علی، اون ممکنه بگیم هر دو را میگیره، اونی که بر آن مجبور شدن، چه این الزام اکراهی خاص باشه یا الزام اجباری باشه، ممکنه بگیم هر دو را میگیره. ولی به هر حال این دوتا نوع از الزام گاهی در مباحث فقهی با هم تفاوت دارن. این حالا یک جمله معترضه‌ای که اکراه و یعنی دو قسم الزام را بهش توجه داشته باشید. حالا سوالی که وجود داره تو این کبرای این استدلال اینه که الزام به گناه، چه حالا به نحو اجبار چه به نحو اکراه، الزام به گناه حکمش چیست؟ این همه فقها ها این را پذیرفتن که الزام به گناه معصیته. اجازه کردید الزام به گناه معصیته، هم ظواهر بعضی از ادله این را میرسونه و هم این که ارتکازات شرعی بدون تردید این رو میفهمه اگر هیچ دلیل لفظی هم نداشته باشه. همینه، اینکه کسی رو مجبور بکنه به اینکه شرب خم بکنه، اون طرفی که مجبور شده یا مکره شده، مجبر یا مکرهه، او ازش تکلیف ساقط میشه. اما این طرفی که داره وامی داره او را که به سمت این امر حرکت بکنه، این الزام و اجبار همه میگن اشکال داره و حرامه. پس بنابراین این قاعده ایست، قاعده فقهی است که الزام به گناه و معاصی عرض شود حرامه، گرچه این الزام تکلیف شخص فاعل رو بر می داره، او دیگه مشکلی نداره، ولی الزام از ناحیه ملزم مصداق حرام و معصیته. این قاعده کلی است که این قاعده البته خودش جای بحث و تفاصیلی داره، ولی اجمالا همه این قاعده رو قبول دارن. حالا این قاعده کبرای کلی معلوم تطبیق داده شده مرحوم آقای خویی در استدلال چهارمی که به ترتیبی که ما عرض کردیم چهارم بود، ایشون برای حرمت این معامله استدلال به این کبرای کلی کرده، میگن این و تطبیق دادن این کبرا و قاعده کلی فقهی را بر ما نحنفی، به فرمان که عقد که شما میخونید با شرط این که در کار حرام از این استفاده بکنید، این دارید طرف را مجبور میکنید به این که از این خمر در جهت تخ در از این عنب در جهت خمریت استفاده بکنه. بخاطر عقد خوندی تو عقد شما شرط کردید، این شرط داره الزام میاره و بنابراین میشه او مجبورش کردید، الزامش کردید که بره این عنب را به صورت خمر در بیاره، یا مغازه ای را اجاره دادید و الزامش کردید که این مغازه را در جهت مثلا فروش آلات لهو و لعب و قمار یا خمر استفاده بکنه. خب این الزام به گناه داره میشه. این استدلالی است که ایشون فرمودن. پس این استدلال این است که فروش یا معامله با شرط انتفاع محرم الزام به محرمه، اجبار و اکراه و الزام به حرام و معصیته. کبراش هم اینه که هر الزام و اجبار و اکراه بر معصیتی حرام است، بنابراین این معامله میشه حرام. این بله بله، این غیر از اعانه است. البته عنوان اعانه بر این میتونه صادق باشه دا، اشکالی نداره که اینا مجمع دو عنوان باشه، ولی ممکنه کسی مثل آقای مثلا تبریزی رحمت الله علیه که ایشون اصلا قاعده اعانه را قبول ندارن، ولی میگه اونجایی که الزام بکنی شما، اجبار و الزام بکنی، میگه این حرامه. و عرض شود که هر اعانه الزام نیست، اما این طرف جایی البته تأملی داره که ممکنه بگیم هر الزامی نوعی اعانه است، ولی به عکسش نیست، تقریبا مخص مطلق به احتمال قوی بین این دوتا. ولذا اگر کسی اعانه را قاعده حرمت اعانه بر اسم نپذیرفت، این قاعده را حتما میپذیره، اون محل اختلافه، ولی در این چندان اختلافی نیست. البته شبهه ای و اشکالاتی در این وجود داره، ولی در جنبندی معمولا قبول دارن که این الزام و اکراه حرامه. ما بله، دلیلش حالا اون چه که بعضی از ادله لفظی اونها وجود داره که القای خصوصیت میشه که کسی رو مجبور میکنه مثلا زنا بکنه، نمیدونم چه، این موارد خاصی هست که اونا دلالت میکنه القای خصوصیت میشه. غیر از این موارد خاص که القای خصوصیت هم میشه، علشبت که اون متفاهم از مذاق شرع میگن اینه که وقتی که میگه نهی از منکر بکن، میگه نه منکری میبینی باید نهی بکنی، جلوی منکر رو بگیری، اگر اون جلوی منکر نگرفتن با شرایطی که داره حرام باشه، این که بیاد بخواد بگه او رو واداره به این که کار حرامی انجام بده، به طریق اولا حرامه. عدم دفع یا نهی از منکر حرامه، حالا این که بیاد کسی او رو واداره به این که منکر انجام بده، این به طریق اولاه. بنابراین دلیلش هم ادله خاصه ایست که الغای خصوصیت میشه، هم اولویت بحث نهی از منکره و هم اون متفاهمه از مذاق شرعه. سه چهار دلیل اینجوری وجود داره که شما حق ندارید که کسی را به گناه و معصیت واداری. این شبهه ای که اونجا وجود داره اینه، آره، این شبهه ای که اونجا وجود داره اینه که میگه که شما وقتی که اجبار میکنی دیگه برای او حرام نیست، پس این الزام به حرام نشده. این اون وقت چون اون مواردی ادله خاصه داره و الغای خصوصیت میشه، گفته میشه که این همون ملاکش که محفوظه، همون این رو موجب حرمت این کار میشه. سلب اختیار شده نشده یعنی آقا این معامله رو کنه، سلب اختیار شده. آره. اینجا حالا بحث میکنیم، آره. اینجا حالا همینه، همین جواب. آره. این بحث کبراش سر جای خودش. اما صغرویش جوابی که به این فرمایش مرحوم آقای خویی داده شده از سوی مرحوم آقای تبریزی است که این جواب جواب درستی هم هست. اون جواب اینه که این کبرا اصلا اینجا مصداق این کبرا نیست. عقد با شرط اعانه این نه الزام نه اکراهه، نه اجبار نه اکراهه، صرف این که کسی صیغه ای خونده که طرف میتونه عرض شود که تخلف بکنه از این شرط. این که الزام نیست، اجبار نیست، خب عقد خونده، انشاء هم کرد با این شرط، ولی اون میتونه تخلف بکنه، چه الزامی در این هست؟ بازم یعنی بعد از اینکه عقدم خونده مثل قبلش میتونه عرض شود که شرب خمر بکنه، میتونه شرب خمر نکنه. نه کسی خمر به دهانش میریزه، نه کسی اگر این عمل نکنه براش رو بکشد و تهدیدی وجود داره که مثلا چنین و چنان میشه. عرفاً الزام این است که طرف از شود که سلب اختیار او بشه از نظر فلسفی، مثل اونجایی که بریزن تو دهنش، یا اینکه مورد تهدیدی واقع بشه که یک خطر بزرگی برای اینکه رفع بکنه مجبور بشه این کار رو انجام بده. نه هیچ کدام این حرفا نیست. عقد خونده و هم قبول کرده، ولی بعد فوقشونه که میگه حالا نمیخوام انجام بده. الزام اونجاییست که بعد از عمل شخص دیگه باید این کار انجام بگیره، یعنی دیگه واسطه ای نمیخوره، ریخته تو حلقش، یا اینکه اگه نخوره کشته میشه، مالشو میبرن، چنین میشه شما میشه. هیچ کدوم اینا حرفا نیست اینجا. بازم بعد از اینکه عقد خونده شرط هم کرده به اختیارهی ارسود که این اوله. بنابراین الزام و اجبار اونجاییست که در عمل انجام بشه، یا به صورت سلب اختیار مطلق یا به صورت تهدید. اما اینکه عقدی خونده و شرطی کرده که این الزام چیزی نیست. به عبارت دیگه اونی که حرامه و دلیل بر حرمتش داریم الزام و اقدامات عملی است نسبت به چی، نه این سیغ و انشاءات و اینها که مثل که در اعانه میگفتیم که صیغه خونده انشایی کرده شرطی کرده، این که نه سلب اختیار شده از طرف نه تهدیدی در این هست، این همه معامله میکنه بعد میرن با هم فسخش میکنن، یا یه تا میگه من نمیخوام عمل بکنم. بنابراین این جواب اوله که این که میگفتیم اعانه بیشتر صدق بر عملیات خارجی و رفتارهای عینی و عملی میکنه، نه بر اون تصمیمات عقدی و انشائی و توی عالم اعتباراتی که عقدی و انشائی خوندن. این در الزام هم هست، الزام و اجبار و اکراه، چه اجبار چه اکراه فرق نمیکنه. اونجاییست که سلب اختیار بکنه در عالم عین، یا اینکه در عالم خارج تهدیدی وجود داشته باشه. اینجا در عالم خارج هیچ کدام اینا نیست، هیچ عقدی خونده شده میخواد عمل کنه میخواد نکنه، این اولا. پس این الزام و اجبار بر این صادق نیست، به خصوص که ادله، به خصوص که ادله الزام، حرمت الزام و اکراه و اجبار معمولا یه ادله لبیه است، یعنی با الغای خصوصیت یا اولویت و امثال اینهاست که اطلاقی هم خیلی درش نیست که اینجور چیزام رو بگیره، به خصوص با این نکته، آجو کردی، به خصوص با توجه به این نکته که ادله حرمت الزام و اکراه و اجبار بر معصیت درش ادله لفظی مطلقی اونجوری نیست که بیا اطلاق قشنگی داشته باشه راحت بگیم اینجام رو میگیره، بیشتر الغای خصوصیت، اولویت، تنقیح منات که اینا همه ادله لبیه است. و قد ثبت فی الاصول که ان الادله اللبیه لا اطلاق لها. تازه اطلاق هم اگر دلیل لفظی هم داشته باشه این میگیم الزام نیستا. حالا اگر بخوایم این دوتا هم رو از هم تفکیک بکنیم اینجوری میگیم که اولا سه تا جواب داره. اولا این الزام نیست و اجبار و اکراه نیست، الزام و اجبار عمل خارجی است نه عقد و انشاء خونده، این اولا. ثانیا بر فرض که حالا لفظن و اینها مثلا بتونیم بگیم این نوعی الزامه مثلا چی اونهاست، ولی ادله حرمت الزام و اجبار و اکراه بر معصیت ادله لفظیه ذات اطلاق نیست، بلکه ادله لبیه است که نمیتونه اطلاقی داشته باشه این نوع الزام و اجبارهای انشائی هم را بگیره، این ثانیا. ثالثا این که عرشبت که صدق الزام بر فرض این که از این دو حرف قبلی بگذاریم، لو سلمنا اون دو مطلب قبل، یعنی بگیم این الزام هست، عرض شود که میتونه، یعنی الزام به انشاءات و سیاق و عقود هم میشه الزام صدق بکنه، فقط عمل خارجی نیست، یعنی بعدم بگیم که دلیل مطلقی هم داریم که مطلق الزام رو تحریم میکنه، حتی اگر از اون دو وجه هم بگذاریم، جواب سوم، وجه سوم اینه که اصلا صدق الزام در اینجا متوقفه بر اینه که این شرط نافذ باشه. اگر این شرط از نظر عقلا و شرع نافذ بود، اون وقت این طرف مجبوره که اینو عمل بکنه، ولی خب ما قبلا گفتیم که این شرط نافذ نیست، گفتیم عقدش درسته ولی شرطش درست نیست. اگر این شرط واجب الاتباع بود و شخص و برای شخص نافذ بود و مجبور بود از نظر شرعی و عقلایی که تن بده به این شرط و عمل به مقتضای این شرط بکنه، خب میگفتیم یه عقدی خونده که طرف مجبوره که از نظر شرعی یا از نظر عقلایی و شرعی مجبوره که به این عمل بکنه. خب میگیم مثلا این اول الکلامه دیگه، ما اثبتنا به این که هذا الشرط ملغا عند الشرع ولا يجب العمل بهذا الشرط و انما يصح العقد بلا شرط. عقد بدون شرطش گفتیم درسته و این شرط اصلا نفوذی نداره. اگر شما یه شرطی کردید که مثلا این ماشین رو به شما میفروشم به شرط این که تا مثلا یک ماه فلان کار رو هر روز برای من انجام بدید، خب شرطشون نافذه، میگیم که بالاخره مجبورش کرد که این کار رو انجام بده. این ممکنه بگیم اینجا الزامه، اجباره. ولی اگه این شرط این که تو یک ماه این کار رو انجام بدید شرط یه گناهی بود، شرطش گفتیم باطله، فقط عقد درسته. خب شرط که نافذ نبود دیگه الزامی در این کار نیست، اجباره بر گناه نیست، چون اصلا شرط عملش واجب نیست. اینم جواب سومی است که میشود به این مسئله داد. قد مر و اکدنا علا ان الاثمان لا تقابلو به شروط. گفتیم ثمن مقابل شرط قرار نمیگیره، فقط اگر تخلف از شرط شد، اونم شرط جاید، نه این شرط چی، اگر تخلف از شرط شد خیار داره، یا اگر به خاطر این شرط یه قیمتی گذاشته که حالا بدون اون این اندازه نیست، اونم مقبونه، خیار قبل داره. گفتیم که شروط فقط موجب تخلف از شرط و امثال این موجب میشه که عرشبت که خیار داشته باشه، اگر در قیمت خود مبی هم کم و زیادی پیدا بشه اونم باز خیار قبل و اینا پیدا میکنه. از طرف اونی که مقبون شده دیگه، بله اونی که مقبون شده خیار قبل پیدا میکنه. اینم سه تا جوابی که حالا در تعابیر آقای تبریزی مثلا یکی ظاهر اومده باشه یا یه اندماجی درش هست، ولی این سه جواب رو میشه به این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داد. این چهار دلیل، دو دلیل یک و دو کانا یدلان علی البطلان فقط و دلیل الثالث و رابع یدلان علی الحرمه. و اذا قلنا به این که عرض شود که نهی در معامله موجب للفساده، اون وقت این دلیل سوچار با اون قاعده اصولی دلیل بر بطلانم میشه. اما اگر اون رو نگوییم که نمیگوییم، اون وقت فقط دلالت بر حرمت میکنه دلیل سوچار، همونطور که دلیل یک و دو فقط دلالت بر بطلان میکرد. این چهار دلیل که همه اینها چه اونی که دلاله بر بطلانه چه اونی که دلاله بر حرمته تفنید شد و مناقشه شد و پاسخ داده شد. دلیل پنجم روایتی است که دیروز عرض کردم. این روایت روایت جابر هست، در عرض شود که جلد 12 از وسائل شیعه های 20 جلدی که ما داریم، جلد 12 ابواب ما یکتسب به باب 39 یعنی قبل از 40 از شاید که ادایش که میگن قبل از 40 اینجوری که حالا صدا ما میخواد خراب وزش دیگه. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ان محمد توی این لغات و نایت دیگه مثلا میگن تا تایی که بعد از با است و قبل از مثلا چیه اینجا حالا 39 قبل از 40 دیگه حدیث اول. حدیث اول این حدیث اینطوره که محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان علی ابن نعمان ان ابن مسکان ان عبد المؤمن ان صابر. این تا عبد المؤمنش تا اونجا که الان به خاطرم هست مثلا شاید مشکلی نداشته باشه. اینجا داره صابر در عرض شود که بعضی از نسخ این روایت هم در کافی هست، هم در تهذیب، هم در استبصار. در کافی همین صابر داره، ولی ظاهراً حالا یا در تهذیب یا در استبصار داره جابر، ولی زن نسخه بدله، یا صابر یا جابر، هر کدامش باشه توثیقی درش نیست، هر کدام از اینها باشه توثیق نداره. تا اونجایی که به ذهنم هم هست نه توثیق خاص داره نه توثیق عام داره، توثیق مثلا ابن قلوه یا علی ابن ابراهیم یا رجال ابن ابی عمیر و اینها توثیق عامی هم نداره، بلذا حدیث از سند لا یخلو من ضعف. و اما مفاد حدیث اینه که سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، قال علیه السلام حرام اجره. این البته سوال از اجاره است، ولی از اول گفتیم که بیع و اجاره اونا همه مثل همه، اگر گفتیم شرط انتفاع شرط بکنه فقط انتفاع بالمحرم، چه در فروش باشه چه در اجاره باشه فرق نمی کنه، یا ودیعه باشه یا هر چیز دیگه باشه، حکمش یکیست، ولی زمان مورد خصوصیتی نداره، الغای خصوصیت میشه. الان داره سوال میکنه این آقای صابر یا آقای جابر از امام صادق سلام الله علیه که کسی خانه خودش را اجاره داده و در اون خمر فروخته میشه، حضرت فرمودن که اجر این حرامه، یعنی معامله باطله. عرض شود که این دلیلی است که اقامه شده بر عرض شود که بر بطلان، این دلیل پنجم هم بطلان معامله میرسونه، نه عرض شود که حرمت تکلیفی، بطلان را میرسونه. برای اینکه نمیفرماد حرامون خود این امر، میگه حرامون اجرهو، یعنی در مقابل این مالی که دادی، خانه‌ای که اجاره دادی، اعمال اجاره تو حرامه، نمیتونی درش تصرف بکنی. چرا نمیشه تصرف کرد؟ برای اینکه یعنی معامله باطله. عرض شود که چون گفتیم که همه مواردی که میگیم یک معامله باطل است، همه جاهایی که میگیم یک معامله باطل است مترتب بر بطلان میشه چی؟ یک حکم تکلیفی، یعنی تصرف شما تو این سمن حرامه. اون این حرمت تکلیفی بعد البطلان همه قبول دارن. بحث اینه که گاهی که خود معامله علاوه بر بطلان یه حرمت تکلیفی روی خود انشاء و خود ذات عقد و معامله میاد که اون حالا از این نمیشه استفاده کرد. این در واقع مثل دلیل اول و دوم دلیل بر بطلان میشه. این عرض شود که دلیلی است که اینجا آمده. این دلیل پنجمی هم که دلیل بر بطلان میشه چند جواب داده شده. جواب اول اشکال سندی است که وارد اشکال سندی که توضیح دادم. جواب دوم این است که این حدیث عرض شود که اختصاص مثلا وارد شده در مورد اجاره و بحث ما مطلقه. این جواب البته درست نیست، برای اینکه گفتیم که الغای خصوصیت میشه، اجاره خصوصیتی نداره، هر معامله‌ای که در مسیر گناه قرار بگیره مشمول این میشه. اینم جواب چی نیست. جواب سوم این است که عرض شود که اصلا این روایت ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ احسنت. بحث ما اینه که شرط بکند استفاده حرام را، ولی این که داره یعاجر و بیتهو فیباع و فیه الخم، نه این که فیشترتو علی مستعجره ان یبیع فیه الخم. اینم جواب سوم. این جواب به ذهن میاد، ولی این جواب مناقشه داره. مناقشه چیه؟ به طریق اولا اینه، اگر بدون شرط امام بفرماد که باطله، اونجا که شرط بکنه به طریق اولا باطله. اینم عرض شود که جوابیست که از این داده شده. حالا این چند تا این جواب ها پشت سرم قرار میگیره، گیجتون نکنه، خودتون حواستون جمع باشه. این مناقشه در جوابم باز جواب داره. جواب این مناقشه چیه؟ پس جواب سومی شد که اینجا یباعو هست نه یشترتو. این جواب مناقشه شد به این که وقتی که یوبا او باشه بدون شرط باشه، مع شرط به طریق اولا باطله. این مناقشه هم خودش اشکال داره. شرط اشکالش چیه؟ نه نه، اگر بدون شرط باطل بود، با شرط به طریق اولا باطله. نه، اشکال در این اولویت اینه که در اینجا امام بحث این میکنه که این عمل محقق شده، عمل بیع خم در این محقق شده، یعنی خونه رو اجاره داده، الان هم داره درش فروش میرسه. بحث ما این بود که شرط که میکنه اصلا این معامله باطل یا باطل نیست، ممکنه این شرط بکنه و انجام نشه، یا اینکه شرطش بگیم باطله و به خاطر اینکه شرط باطله دیگه انجام نمیشه. بنابراین اولویتی در این نیست. ممکنه بگیم که اصلا از اولویت در اینجا نیست. بعضی هم فرمودن که این که بگیم اولویت داره، ولی این اولویت اصلا نیست. برای اینکه اینجا بحث اینه که در واقع خارجی این درش انجام شد این قصه. اما در باب شرط معلوم نیست که واقع خارجی هم حتما اینطور بشه. بلکه وقتی که ما گفتیم شرط باطله و عقد درسته، به احتمال قوی اینجور نمیشه. توجه کردید؟ اگر بشود بله اونم مثل اینجاست، ولی اگر نشود بگیم خود معامله باطله؟ نه، اینجور دلالت نمیکنه. برای اینکه ما میخوایم بگیم که مدعای ما، یعنی اولویتش مطلق شامل نیست، مدعای ما اینه که عقد مع شرط الانتفاع المحرم این باطلون، چه حالا عملا در خارج بعدم این کار بشه نشه، ولی این میگه این کار شده است، این کار شده باطله هر جایی که شرط هم کرده و این کار شده اونم به طریق اولا باطله. ولی اگه شرط کرده ولی گفتیم شرطش نافذ نیست در، یا شرطش هم ولی با عملا بالاخره دنبالش این اتفاق نیفتاد، نمیتونیم بگیم معامله باطله. عرض شود که بنابراین دقیق در مسئله اینه که اینجوری بگیم که اولویت این نسبت به جایی است که شرط شده باشه و در خارج هم انجام بشه. و اما اگه شرط بشه و گفتیم شرط هم نافذ نیست و در خارج انجام نشد، اون دیگه نمیتونیم بگیم باطله. اینم جنبندی این اشکال و جواب ها اینه که اولویت هست در بخشی از اون مدعا، نه در کل مدعا. بله، ولی الغای خصوصیت میشه، فرقی نمیکنه که حالا اجاره بده برای این مسئله یا بفروشه برای این مسئله که یک امر حرامیه. بله، البته این الغای خصوصیت به هر حال یک استظهار فقهی است. ممکنه کسی یه چیزی بزنش بیاد بگه نه اجاره مثلا یه وجهی درش هست، ولی وجه خاصی نیست داره. میدونم چه وجه خاصی در اجاره است که بگیم که اجاره بده که درش بعد خم فروش بره، این چه نیست. ولی اگر عنب رو بفروشه که خمرش بکنه، یک کمی اونجا به طریق اولا به ذهن میاد که اونجا اونم حرامه. اینی که خصوصیت اینجا باشه که به اون تسلی نکنه درست نیست داره. اینم جواب سومه که فل جمله درسته نه بل جمله. جواب چهارم اینه که این روایت معارض داره، این روایت معارض داره. معارضش همین باب روایت دومه که اون روایت معتبرم هست. و عن علی، روایت دوم اینه که عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه قال کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر. قال علیه السلام لا بأسه. این روایت دوم که روایت با سند معتبره، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه، اینا معتبرن. البته ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم بحثی در بابش بود که ما مکرر بحث کردیم بارها و مرات در اینجا گفتیم و در مجموع ابراهیم ابن هاشم هم مورد توثیقه. پس در این روایت دوم باب 39 که سند معتبر داره، مطلبی بر خلاف اون روایت آمده. وقتی سوال میکنه که یو آجر و کشتی خودش را یا دابش را میده که بر او خمر یا خنزیر حمل بشه، که ظاهرش اینه که این خنزیر هم میشه برای اینکه مثلا از گوشتش استفاده بشه و اینها دیگه، یعنی برای گناهی انجام میشه، حضرت فرمود لا بسه، اشکالی نداره، معامله درسته. با اینکه برای این کشتی ارشاد خمر هم میشه، از این سرزمین میبرن جای دیگه که این خمر مصرف بشه، حضرت فرمود مانعی نداره. خب بر فرض اون که اون روایت اول هم درست باشه و دلالتش و مسائل همش هم درست باشه، این روایت با اون معارضه. تازه این روایت معتبره است و اون معتبره نیست. اگر هر دو معتبر باشن که خب تعارض میکنند و تساقط میکنند و اصلا صحت معامله است و عفو بالعقوده. اگر هم عرض شود که بخوایم دقت سندی بکنیم که اصلا این روایت دوم درسته نه اون روایت اول، این میگه که لا بأسه میگه درسته، اون درست نیست. این چه هست؟ منتها این روایت دوم حالا در ممکنه کسی جوابی بده که اینها بین این دو روایت متعارض بر فرض اینکه سند هر دو رو بپذیریم بعضی جمع کردن، از جمله این جمعی که مرحوم شیخ نقش شده که اون عرض شود که اون اولی که میگه فیوبا و فیل خمر اون جاییست که مطمئنن درش این عمل انجام میشه میگه حرام،
قبلش میدونه،
دومی از قبل میدونه دو مطمئنه، اما دومی اون جاییست که نه ممن یحمل و فیها و علیها الخمر، میفروشه از کسی که کارش اینه، اما این که حالا به خصوص این استفاده در اینجا میشه این شک داره. این یک حمله که این حمل البته خیلی حمله عبارت هر دوتاش یکیه، عرض شود که یعنی گفتن که نه این دوتا فرق نمی کنه و مثلا هر دو ظهورش اینه که این عمل واقع میشه، اونجا یوبا و فیل خم داره، اینجا من یحمل و فیها و علیها الخم، ظاهرش اینه که تو همین حمل خمر میشه، ظاهرش اینه که تو همین حمل خمر میشه. ممکنه بگیم من یحمل و مقصود اینه کسی که کارش اینه، ولی ظهورش بیشتر اینه، در حدی نیست که بتونیم بگیم اون مربوطه به جاییست که بدانیم، این مربوطه به جاییست که شک داشته باشیم. نه حالا فرض اینجا اینه که متبادر این اینه که خمری محرمه، یعنی استفاده محرم داره میشه، نه اینکه حالا یه ذره برای دارو و درمان مثلا جایی چیم برای اون. حالا اونم یه جواب اینم حالا سه چهار تا جمع داره، این یه جمعه که حالا خیلی قوی نیست. جمع دیگه ای این است که اون اولی مربوط به شرط، دومی مربوط به جاییست که شرط نکنه، که اینم خلاف ظاهره، تو اولی شرطی نبود. عرض شود که یک چیز دیگه هم این است که اون اولی مربوط به اونجاییست که یوبا و فیل خم مثلا به مسلمین، ولی دومی اینه که یحمل و فیها و علیها الخمر با سفینه یا دابه میبره توی منطقه‌ای که مسلمان نیستن و این مربوطه به اونجاست. اینم باز خلاف ظاهره، اینا هیچ کدوم قرینه‌ای در روایات نیست که بگیم این چی هست. این سه تا جمعه که هیچ کدوم جمع تامی نیست. جواب دیگری هم که ممکنه از این روایت داده بشه اینه که بگیم این روایت معرض و عنه المشهوره، مشهور از این روایتی که لابسه اعراض کردن، که این را حالا انشاءالله در بحث بعدی بحث خواهیم کرد. ولی در هر حال در اینجا اون چه که مسلمه اینه که اون روایت اول که میخواد دلالت بر این بکنه که باطل است این معامله، سندش تمام نیست، تماما باشه مبتلای معارضه است، ولذا این دلیلم تام نیست. تا اینجا ما دیگه جنبندی میکنیم بحث این فرع را. این فرع این بود که معامله میکند بالبیع او بالاجاره او به ای معاملت اخرى و یشترط فی المعامله الانتفاع المحرم، نفع فقط نفع محرم رو شرط میکنه. این قائل قول به بطلانش سه تا دلیل داشت، قول به حرمت تکلیفیش هم دو دلیل داشت، البته بطلانش اگه اون دو دلیل هم بگیریم میشه پنج تا. به هر حال پنج دلیل اینجا بود که یا دلالت بر حرمت میکرد یا بطلان یا هر دو بنابر بعضی اقوال، و همه این ادله ناقش نافی ها و باقی نمیمونه چیزی، و بنابر این اقرب به نظر این است که این معامله درسته، شرطش نافذ نیست. المؤمنون عند شروطهم شرط حرام را نمیگیره و این شرط کلا شرطه، اما نفس العقد اوف بالعقود اونا میگیره و از این معامله درسته، منطقه این هیچ وجهی نداره که فقط بره از حرام از استفاده بکنه. بله این نوعی تجری در این هست، نوعی تجری بر مولا در این هست که بیاد شرط بکنه که برو گناه بکن، اینو تجریه. این تجری حالا اگر کسی گفت که معصیت معصیت، اگرم نه قبح فاعلی که داره در هر حال طبق اونی که در مسائل دیدید، ولی اینکه عقد بگیم خود عقد یک گناهه یا باطله، نه جز یک تجری چیز دیگری در این نیست.
این در صورت که عمل انجام داده باشه تجری نداره،
این تجریش را حالا اجازه بدین تجری در بحثای بعدم کار داریم. نکته ای که اشاره میکنید نکته خوبی است، این انشالله تو اون بحث بعدی هم باشه، راجع به تجری بحثی خواهیم کرد، ولی تا اینجا حرمت و بطلان ثابت نشد. میریم حالا تو اقسام دیگری از این معامله ای که یقصد و به الحرامه، اینجا یشترتو بود، اما اگر حالا معامله بکنه شرط نکنه ولی انگیزش این باشه بدون شرط، این بحث بعدی است که ان شاء الله فردا. سلام.